ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 17 آذر سال 1399 خورشیدی برابر با 7 دسامبر سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم شاهین، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. پیام تبرسی عضو علمی ستاد کرونا میگوید اگر رعایت نکنیم تهران وارد موج جدید می شود و موج جدید ویروس به مراتب بدتر از شیوع آن در مهر و آبان خواهد بود. رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری روز دوشنبه به رادیو تهران اینطور گفت:
الان بستان‌های شمالی داره قرمز میشه، گلستان، مازندران، گیلان وضعیتشون قرمز شد، جا داره موج شروع میشه، موج اونجا شروع بشه نمیتونه تهران بی‌نصیب بمونه و اگر که رعایت نشه متأسفانه تهران دوباره وارد موج بعدی خواهد شد، موج بعدی به مراتب از این موجی که کابوسواری که ما تو مهر آبان آذر گذراندیم بدتر خواهد.
پیام تبرسی در این حال تاکید کرد طی دو روز گذشته که بیشتر محدودیت‌ها برداشته شده، مردم نشان دادند این روند قابل کنترل نیست و بسیاری دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند. مقام‌های مسئول تحقیق در مورد هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران هنوز مدارک و اسنادی را که جمهوری اسلامی وعده آن را داده بود از تهران دریافت نکردند. به گزارش اینترفاکس، به نقل از دفتر دادستان کل اوکراین، به رغم گذشت یک ماه و نیم از آخرین ملاقات هیئت‌های دو کشور، هنوز هیچ اقدامی از سوی ایران صورت نگرفته تا دور جدید مذاکرات صورت پذیرد. نزدیک به یک ماه دیگر سالگرد سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین با 167 مسافر و 9 خدمه پروازی در آسمان ایران پس از بلند شدن از فرودگاه بین‌المللی تهران است. مقام‌های اوکراینی میگویند باید هرچه زودتر نتایج تحقیقات پیرامون این حادثه و نحوه پرداخت غرامت از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی روشن شود. فرانسه، آلمان و بریتانیا روز دوشنبه از قصد ایران برای نصب سنتریفیوژهای جدید و همچنین مصوبه مجلس برای توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عمیقا ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که این اقدامات راه بازگشت دیپلماسی را به خطر می‌اندازد. این سه کشور در بیانیه مشترکی اعلام کردند این اقدامات در تضاد با برجام است و اگر ایران خواهان حفظ مسیر دیپلماسی است نباید این گام‌ها را بردارد. ایران اخیراً به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داد که قصد دارد 3 آبشار جدید از سنتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای نطنز نصب کند. همچنین مصوبه اخیر مجلس دولت حسن روحانی را موظف می‌کند در صورت عدم رفع تحریم‌ها تا 2 ماه دیگر اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند، غنی‌سازی 20% را عملیاتی کند و استفاده از سنتریفیوژهای نسل 6 و 8 را در دستور کار قرار دهد. بیانیه 3 کشور اروپایی میگوید چنین اقداماتی مصالحه بر سر فرصت مهم پیش آمده در زمینه بازگشت دیپلماسی با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا را به خطر میاندازد. اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانی ونزوئلا را غیر دموکراتیک و نحوه برگزاری آن را غیر قابل اعتماد توصیف کرد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای به نمایندگی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا اعلام کرد که این انتخابات تا نتوانسته است با حداقل معیارهای بین المللی همخوانی داشته باشد. بر اساس نتایج اعلام شده، ائتلاف رهبری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا توانسته با اکثریت آرا پیروز انتخابات پارلمانی کشور شود. در بیانیه جوزپ بورل آمده رد صلاحیت و تعقیب قضایی مخالفان باعث می شود اتحادیه اروپا نتواند انتخابات ونزوئلا را روندی شفاف، قابل اعتماد و در برگیرنده همه گروه‌ها ارزیابی کند. اکثریت گروه‌های مخالف حکومت انتخابات ونزوئلا را تحریم کرده بودند و بدین ترتیب ائتلاف حکومتی توانست بیش از 67% آرا را نصیب خود کند. و به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بریتانیا تزریق واکسن کرونا را از روز سه‌شنبه فردا آغاز می‌کند. بریتانیا برای استفاده از واکسن شرکت فایزر مجوز اضطراری صادر کرده است. در همین حال قرار است اتحادیه اروپا روز 29 دسامبر برابر با 9 دی ماه درباره صدور مجوز استفاده از واکسن کرونا در کشورهای عضو این اتحادیه تصمیم گیری کند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به سخنان جانشین فرمانده سپاه که گفته است شلیک به هواپیمای اوکراینی شبیه سازی شده است.
تمام داستانهایی رو که ایران ساخت همش جعلی بود و همش دروغ و هنوزم که هنوزه دارن دروغ میگن.
بیانیه سه کشور اروپایی در انتقاد از مصوبه مجلس ایران رو به آگاهیتون میرسونیم. آخرین اخبار مربوط به کرونا رو دنبال میکنیم. اظهارات رئیس کل بانک مرکزی رو بررسی میکنیم که گفته به دلیل تحریم‌های آمریکا جمهوری اسلامی نمیتونه واکسن کرونا رو خریداری کنه. و در انتهای این مجله صفحات برنامه دریچه را ورق میزنیم. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. علی فدوی جانشین فرمانده سپاه گفته است تحقیقات قضایی درباره شلیک منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی تمام شده و در جریان تحقیقات سامانه دو بار شلیک کرد و این کار شبیه سازی شد. به گزارش خبرگزاری فارس او با تاکید بر اینکه سپاه خواهان اعلام حکم قاضی و تعیین تکلیف دیه پیش از سالگرد این رویداد است گفت اگر ببخشید از دادستانی سازمان قضایی نیروهای مسلح دوباره پیگیر شدیم که گفتند همه کارها انجام شده و فقط انشاء حکم توسط قاضی مانده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با خلبان امیر کسروی کارشناس ایمنی پرواز ساکن کانادا داشتم، ابتدا درباره ضرورت چنین اقدامی پرسیدم. امیر کسروی:
سازمان هواپیمایی کشوری میدونید که بعد از اینکه موشک رو فرستادن ساعت 1:20 صبح عراق، باید فضای ایران رو میبستن. فضای ایران رو FAA یعنی سازمان هواپیمایی کشوری آمریکا درست یک ساعت بعد از اینکه موشک‌ها به عراق اومد، تمام فضای ایران رو روی تمام هواپیماهای بازرگانی آمریکایی بست. ولی متاسفانه اروپا این کارو 7 روز بعدش کرد و این اتفاقی که افتاد، این هواپیما اجازه پرواز گرفت از سازمان هواپیمایی کشوری ایران، ولی خود ایران با موشکای خودش این هواپیما رو سرنگون کردن. این که واقعیته. ولی بعد از این دیگه تمام داستانهایی رو که ایران ساخت همش جعلی بود و همش دروغ و هنوزم که هنوزه دارن دروغ میگن. برای اینکه این واقعه واقعا مشخصه که به چه دلیل اتفاق افتاده، ولی اینکه چرا این اتفاق افتاده، این مسئله ایه که در واقع زیر نفوذ شاید اون اعضای نظامی دولت جمهوری اسلامی ایران باشه. اون چیزی رو که فقط میتونم تاکید بکنم اینه که تمام این وقت خریدنی که ایران 7 ماه صبر کرد که جعبه سیاه رو برای خوندن بفرسته به فرانسه و تمام گزارش هایی رو که فرستاده، اینها همش وقت کشی بوده برای اینکه بتونن یه داستانی درست بکنن که به مردم دنیا تحویل بدن، بدون اینکه این داستان بتونه و قابل اثبات باشه. برای اینکه کی میتونه بره و چه کسی میتونه بره با این آدمایی که این اتفاق افتاده پشت درهای بسته تصمیماتی که گرفته شده، چه کسی میتونه با اینا بره مصاحبه کنه و اگر بکنه اینا چقدر حقیقت رو میگن؟
همونطور که میدونید حکومت ایران از ارائه اسناد سرنگونی هواپیما خودداری کرده تا الان و همینطور مشخص نیست که محاکمه عاملان این رخداد چه روندی رو داره طی میکنه. تو این زمینه اگه ممکن هستش نظرتون بفرمایید به عنوان کارشناس ایمنی پرواز که با قوانین بین‌المللی آشنا هستید.
ببینید، قوانین ICAO کاملا مشخصه. قوانین ICAO که جنبه بین المللی داره و 184 کشورم عضو امضا کنندگان آن هستند، از کانونشن شیکاگو شروع شده و در سال 1323 هجری شمسی این قوانین رو ایران امضا کرد و به مجلس ایران برد و تصویب کرد و تبدیل شد به قانون مدنی کشور. بنابراین نه تنها این قوانین بین المللی بلکه قوانین داخلی ایران هم هست. ولی در عرض 41 سال گذشته سازمان هواپیمایی کشوری تمام سوانحی رو که در ایران اتفاق افتاده که بیش از 100 سانحه بوده و نزدیک 2200 نفر جانشون از دست دادن بررسی کرده و هرگز یک جواب درست و یک حرکت درست برای اینکه ایمنی پرواز رو در ایران تثبیت بکنه یک قدم بر نداشته و این هم دقیقاً در همون زمینه است. یعنی این سازمانی که بهش میگن AAIB یعنی Aviation Accident Investigation Bureau ایران، این قراره که یک سازمان بر اساس زمینه 13 ICAO قرار این یک مؤسسه کاملا مستقل از دولت باشه و خودش به تنهایی بتونه تمام تصمیمات رو بگیره. هیچ کسی نباید در تصمیم گیریش نفوذ بکنه. ولی آیا مگه یه همچین چیزی در ایران مقدوره؟ بنابراین سازمانی که الانه داره این مسئله رو بررسی میکنه و خودش ادعا میکنه بر اساس قوانین ICAO داره این کار رو میکنه، خودش هم میدونه، حتی مجلس پارلمان ایران هم سر مسئله سانه یاسوج، اینا خودشون مجلس ایران خودش به این نتیجه رسید که این سازمان مستقل نیست و از نظر قانونی نمیتونه سوانح ایران رو، سوانح هوایی ایران رو بررسی بکنه. بنابراین این یه چیز عجیب غریبی نیست که الان ما با این موضوع برخورد داریم میکنیم و من فکر میکنم که قوانین ICAO کاملا روشنه و جدیداً هم به خاطر همین حرکتی که ایران کرده و این احمال و این عقب انداختن و این داستان سرایی که به وجود آورده، بخشی از این قوانین ICAO رو جدیداً ترمیم کردن، یه بندهایی بهش اضافه کردن که در آینده یه همچین اتفاقی نیفته. مثلا یه بند 5.1.3 ICAO که جدیداً وضع شده از طرف سازمان ملل متحد، اینها میگن که اگر یک کشوری بررسی سانحه هوایی رو به تعویق بندازه، کشورهای دیگه‌ای که اسمشون در قانون برده شده و صلاحیت این کار رو دارن میتونن رسما از اونها بخوان، از سازمانی که رسیدگی رو تعویق میندازه بخوان که اینها رو دخالت بده و اگر بعد از 30 روز جواب ندادن خودشون مستقلا این کارو بکنن. اینها من به خاطر اینه که دولت ایران مسامحه میکنه، قوانین بین المللی رعایت نمیکنه، امنیت و ایمنی پرواز هواپیماهای مسافری رو اهمیت نمیده. این مسئله 41 ساله داره انجام میده و الان چیز جدیدی نیست. و این واقعه، این تراژدی که اتفاق افتاده که جون 176 نفر بدون جهت اینها از دست دادن، بازماندگانشون همینطور هنوز سرگردانن که چه اتفاقی افتاده، جواب اینم نمیخواسته.
گفتگوی بود با خلبان امیر کسروی، کارشناس ایمنی پرواز، ساکن کانادا. اما فرانسه، آلمان و بریتانیا همونطور که در خبرها هم شنیدید روز دوشنبه 17 آذر از قصد ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی برای توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و گفتند که این اقدامات راه رو برای بازگشت دیپلماسی به خطر میندازد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا در این زمینه به رادیو فردا چنین گفت:
جمهوری اسلامی از دو عارضه رنج میبره. نخست این است که بین مسئولین جمهوری اسلامی هماهنگی لازم وجود نداره و چند صدایی بزرگترین صدایی است که از داخل ایران شنیده میشه. و مشکل دوم جمهوری اسلامی این است که هرگز برای هر کدام از مشکلات خودش و یا موضوعی که با اون درگیر هست دارای برنامه نیست و واکنشی و به روز عمل میکنه. یک کشوری با اندازه ها و ابعاد ایران، با مشکلاتی که در منطقه با اون روبرو هست، باید حداقل یک مدیریت زمانی رو در موضوعاتی که با اون روبرو هست نشون بده و این رو ما نمیبینیم. طرحی که در مجلس تصویب شد و این رو آقای قالیباف اعتراف کرد، طرحی بوده که 4 ماه پیش مطرح بوده، یقینا با صورتی متفاوت با اون چه که 2 روز 3 روز پیش مجلس اون رو امضا کرد. ولی در واکنش به کشته شدن آقای فخری زاده تحولات تازه، جمهوری اسلامی همون طرح رو با تغییراتی ظاهرا بروز کرده و در بین دعواهای بین شاخه‌های حکومت اون رو یک شاخه حکومت به شاخه دیگری تحمیل میکنه و این میشه طرح روز و نحوه مقابله جمهوری اسلامی با برنامه‌ها. اونچه که با آقای خطیب‌زاده در ارتباط با آقای خطیب‌زاده گفتید هم واقعا درسته. جمهوری اسلامی حتی در ارتباط با همکاری با اروپا دارای برنامه منسجمی نبوده و روی این فکر میکرده که باید اروپا را از آمریکا جدا نگه داشت و اروپا به کمک اونها در مرحله خواهد اومد، در حالی که حالا واکنش نشون میده به تحولاتی که در واشنگتن صورت گرفته.
بله، صدای رضا تقی‌زاده رو میشنیدید که درباره بیانیه 3 کشور اروپایی صحبت میکرد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، 3 شنبه‌ها در بخش خبری 7 شب.
به ادعای وزارت بهداشت ایران، با اعمال محدودیت‌های اخیر در سطح کشور، شمار مبتلایان به ویروس کرونا کمی کاهش پیدا کرده و طی 24 ساعت گذشته حدود 11,000 مورد بوده است. با این حال، شماری از کارشناسان بهداشت هشدار داده‌اند که اجرای محدودیت‌های 2 هفته‌ای برای قطع زنجیره بیماری‌های اپیدمی همچون کووید 19 کافی نیست. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در حالی وزارت بهداشت ایران مدعی شده که میزان ابتلاع روزانه به ویروس کرونا در کشور با تعطیلی‌های 2 هفته‌ای اخیر کاهش پیدا کرده که حمید سوری عضو کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا در تهران میگوید حتی نتوانستیم اپیدمی را به حدی پایین بیاوریم که باعث قطع زنجیره انتقال این بیماری شود. وزارت بهداشت ایران مدعی است که میزان ابتلا به کرونا در کشور بار دیگر به حدود 11,000 نفر کاهش پیدا کرده و شمار روزانه قربانیان هم به زیر کانال 300 نفر در روز رسیده است. اما شماری از شهروندان تهرانی روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی تعطیلی‌های اخیر اعمال شده برای کنترل کرونا را به نوعی بی اثر توصیف کردند.
خیلی شلوغه، اصلا هیچ تغییری نکرد.
مثل همیشه شلوغه دیگه.
من واقعا نمیدونم مسئولین ما دارن چجوری تصمیم میگیرن. واقعا افتضاحه. حالا هم مترو هم اتوبوسا
با این وضعی که دوبه خصوص داخل قطارا و این پله‌های برقی دیدم به نظر من اثر خاصی نخواهد داشت.
در همین حال شمار مبتلایان به کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت با اندکی کاهش نسبت به روز گذشته نزدیک به 11,000 مورد اعلام شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه در گزارش روزانه خود درباره آمار رسمی کرونا گفت شمار قربانیان این بیماری در کشور به بیش از 50,500 نفر رسیده است.
از دیروز تا کنون تعداد 10,827 بیمار مبتلا به کووید بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که از این تعداد 1,691 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 284 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان در کشور به عدد 50,594 رسیده است.
برخی منابع مستقل آمار رسمی کرونا در ایران را همواره مورد تردید جدی قرار دادند و آمار واقعی مرگ و میر و مبتلایان کووید 19 در ایران را تا 3 برابر آمار رسمی وزارت بهداشت برآورد می‌کنند. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، در ارزیابی وزارت بهداشت ایران در پایین آوردن تلفات روزانه ناشی از کووید 19 به رادیو فردا می‌گوید:
زمانی میتونه یک محدودیت و برنامه اجرای پروتکل ها تأثیر بذاره در میزان مرگ و میر و بستری که زمان کافی از اون گذشته باشه. بعد از 2 هفته ما تغییر رو در آمار مبتلایان و بستری ها میبینیم و 1 هفته بعد از اون، یعنی 3 هفته از اجرای اون، تازه شروع میشه کم شدن تعداد مرگ و میر. وقتی که ما میبینیم اینها آمار رو از حدود 1 هفته قبل شروع میکنن به کم کردن، این نشون میده که این کم شدن هنوز ناشی از تغییراتی نیست که طی هفته های اخیر در واقع اجرا شده در شهرها و این آمار خیلی قابل اعتماد نیست، هرچند که بعد از اون بازگشایی هایی که باز انجام شده و بدون کنترل و بدون رعایت دوباره خطر برگشت همه اینها وجود داره، به دلیل اینکه این بازگشایی ها هم مجددا داره به همون شکل سابق انجام میشه، ازدحام در مترو و سایر مناطقی که میتونه باعث انتقال بشه. به همین دلیل به نظر نمیرسه که این طرح هرچند خواهد تونست تأثیرات موقتی داشته باشه در این آمار، ولی در دراز مدت اون کنترلی که ما مد نظرمون هست رو بهش نخواهند رسید.
از سوی دیگر حسین کولیوند، رئیس ستاد پشتیبانی موسوم به قاسم سلیمانی، از طرح غربالگری خانه به خانه برای شناسایی مبتلایان به کرونا خبر داد.
در این طرح قرار ما بر این است که بیماریابی بکنیم، یعنی بریم تو محله ها بر اساس محل محور و اینکه هر خانه یک پایگاه سلامت باشد بیماریابی بکنیم.
پیشتر نیز طرح‌های مشابه دیگری در خصوص شناسایی بیماران کرونایی در ایران مطرح بوده که تاکنون به نتایج قطعی نرسیدند. دکتر محمد کاظم عطاری در این باره معتقد است:
برای غربالگری در مورد بیماری کووید 19 مهمترین چیز بیماریابی از طریق انجام تست هست. زمانی ما میتونیم بگیم یک طرحی میتونه اجرا بشه که امکانات اجرای تست PCR رو در مورد بیماران داشته باشیم. وقتی که ما الان در حدود 30-40% کسانی که مشکل دارن رو میتونیم تست بدیم، به چه روشی اینها میخوان بیماریابی بکنن؟ تنها با چند تا سوال ساده از علائم نمیتونه ما رو کمک بکنه. از طرفی ورود و مراجعه افراد به در منازل با توجه به این که خود اینها میتونن عامل انتقال خانه به خانه باشن، این یک طرحی هست که خیلی مورد قبول نیست و هیچ جا ما این رو نمیبینیم در هیچ جای دنیا و این مسائل مربوط به مثلا قرن‌های گذشته است.
از سوی دیگر علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، اعلام کرده که به رغم کاهش نسبی آمار مبتلایان و جانباختگان روزانه کووید 19 در کشور، اما همچنان استان‌های اردبیل، قزوین، گلستان، گیلان و مازندران با روند صعودی شیوع این بیماری روبرو هستند. این مقام بهداشتی همچنین از رهگیری مبتلایان با کد ملی و جریمه 200,000 تومانی برای تخلف از اجرای پروتکل‌های بهداشتی خبر داده و افزوده که بر اساس 31 میلیون استعلام از بانک اطلاعاتی، از ورود بیش از 4600 نفر مبتلا به کرونا به وسایل نقلیه عمومی مانند هواپیما و اتوبوس جلوگیری شده است.
گزارشی بود از رضا جمالی. اما رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید که ایران برای نقل و انتقال ارز مربوط به خرید واکسن به حساب سازمان جهانی بهداشت نیازمند مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا است و این مسیر با مانع مواجه شده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به نظر میرسد در موضوع خرید واکسن کرونا هم چون دیگر مسائل، مقامات جمهوری اسلامی دستخوش تشتت نظر هستند. روز دوشنبه سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، به خبرنگاران گفت که وزارت بهداشت اعلام کرده که مسیر پیش خرید واکسن کرونا انجام شده و افزود در مورد نقل و انتقالات مالی هم پیشرفت خوبی داشته ایم که در این مورد بانک مرکزی و وزارت بهداشت باید اظهار نظر کنند. اما همزمان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: به دلیل تحریم ها هنوز نتوانستیم واکسن بخریم. این در حالی است که آمریکا بارها اعلام کرده که اقلام دارویی و بشردوستانه همچون خدمات و تجهیزات پزشکی کاملا از تحریم ها مستثنا شدند و به هیچ وجه شامل آن نمی شوند. روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی در قبرس، در گفتگو با رادیو فردا:
جدای از اون که اقلام دارویی و غذایی هیچ وقت تحت هیچ شرایطی در لیست تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی قرار نگرفته، اساساً مهمترین و اصلی‌ترین معضل بر سر راه خرید واکسن این هستش که جمهوری اسلامی باید منابع مالی مورد نیاز برای سفارش و خرید واکسن رو تأمین بکنه. اتفاقی که تا یک هفته پیش نیفتاده بود به دلیل اینکه حسن روحانی هفته گذشته اعلام کرد که به بانک مرکزی دستور داده که از هر کجایی که میشه پول مورد نیاز برای خرید واکسن رو تأمین بکنن. این به معنای اینه که تا هفته گذشته مسئولین جمهوری اسلامی به شدت مستعصل بودن که پول خرید واکسن رو باید از کجا تهیه بکنن و در یک هفته گذشته هم که اتفاقی در اقتصاد ایران یا معجزه‌ای در بانک مرکزی رخ نداده که بگیم حالا این منابع طی چند روز آماده شده و الان مشکل آقای همتی مجوز وزارت خزانه داری آمریکا یا موانعی هست که برای نقل و انتقال پول وجود داره.
رئیس کل بانک مرکزی در توضیح بیشتر در صفحه اینستاگرام خود نوشته که قرار بود کره جنوبی بدهی‌های خود را به ایران از طریق خریدهای بشردوستانه انجام دهد، اما این کشور نتوانست برای مصادره نشدن پول توسط دولت آمریکا به هنگام انتقال تضمینی بدهد. ایران میگوید کره جنوبی 6 تا 9 میلیارد دلار از پول نفتی را که از ایران خریده مسدود کرده است، پولی که ظاهرا جمهوری اسلامی تصمیم داشته برای خرید واکسن کرونا از آن استفاده کند. و باز هم تحریم‌های آمریکا علت ناکامی جمهوری اسلامی در تامین واکسن کرونا قلمداد می‌شود. روشنک استرکی تحلیلگر اقتصادی در قبرس به رادیو فردا می‌گوید این نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی آمریکا و تحریم‌هایش آمدانه است، حالا که به گفته او کوچکترین ربطی به آن ندارد و به دلیل نپذیرفتن FATF و در فهرست سیاه پولشویی قرار گرفتن جمهوری اسلامی است.
آقای همتی دوباره تحریم‌ها رو علت نشون داده و انگشت اتهامش رو به سمت ایالات متحده آمریکا گرفته، در حالی که مهمترین مشکلاتی که برای تبادلات بانکی و پولی با کشورهای دیگه الان در مورد ایرانیا وجود داره این هست که ایران در فهرست سیاه FATF قرار داره و تا زمانی که جمهوری اسلامی لوایح مبارزه با پولشویی رو به تصویب نرسونه و ایران از فهرست سیاه FATF در نیاد، حتی اگر توافق دیگه‌ای امضا بشه، تحریم ها برداشته بشه یا ایالات متحده به برجام بازگرده، باز همین مشکلات وجود خواهد داشت. منتها مقامات جمهوری اسلامی به ویژه مقامات دولت روحانی به صورت کاملا آمدانه و سازماندهی شده موضوع FATF رو سعی میکنن در حاشیه بگذارن و همه مشکلاتی که وجود داره رو ربط دادن به تحریم ها، در حالی که اینطور نیست و موضوع اصلی برای بلوکه شدن پول های ایران بحث FATF.
مرتاد عمادی اقتصاددان و مشاور بین المللی امور مالی در بریتانیا در واکنش به سخنان عبدالناصر همتی از جمله میگوید که جمهوری اسلامی میتواند به منابع ارزیش در کشورهای دیگر همین فردا دسترسی یابد اگر همین امروز کنوانسیون پولشویی را تصویب کند.
این مقدار قابل توجهی دور رفتن از واقعیت هاست، برای اینکه دوتا ما میتونیم اینجا مشاهده مستقیم داشته باشیم که اینا راست آزمایی میشه کرد. یکی اینکه خزانه داری امریکا در هیچ زمان از 2011 به حالا که ما میتونیم خیلی مستقیم اینو چک بکنیم، داروها رو جزو کالاهایی که شامل تحریم میشن نکرده، پس این درست نیست. بعد مسئله ارز ایران که پیش میاد، ایران نمیتونه دسترسی به منابع ارزش داشته باشه، چه در کره جنوبی چه در کشورهای دیگه به صورت ارز بین‌المللی، به خاطر اینکه ایران عضویت FATF و مبارزه با پولشویی رو نپذیرفته. به همین سبب ایران به خاطر عضو نبودن در این کنوانسیون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها حاضر نیستن با سیستم بانکی ایران کار بکنن. ایران در حقیقت یک مسئله‌ای که یک محدودیتی که به کلی از تحریم‌ها جدا هست، مربوط به پولشویی و یک کنوانسیون بین‌المللی، اونجا داره به دم داروها می‌بنده که از اون طریق به که من نیاز دارم دسترسی به منابع ارزیم داشته باشم. اگر ایران بخواد فردا میتونه این حساب ها رو باز بکنه با عضویت FATF و امضا کردن کنوانسیون. این به نظر من یک مقدار کجگویی رئیس بانک مرکزی ما رو نشون میده.
حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا ضمن تایید سخنان دیگر تحلیلگران میگوید اگر جمهوری اسلامی به دنبال واکسن کرونا است، میتواند از صندوق توسعه ملی هزینه آن را تهیه کند، مگر نه اینکه دو برابر این مبلغ را از همین صندوق به سپاه قدس دادند.
در کلیه اسناد مربوط به تحریم‌های ایران از سال 2013 تا 2020 خرید و فروش مواد خوراکی و دارویی از تحریم‌ها معاف بودند. در عمل ممکن مشکلات بیشتری از این باشه، بر اینکه نظام بانکی به علت تحریم‌های گسترده بانکی و تحریم‌های ناشی از FATF از ورود در معاملات ایران به شدت پرهیز می‌کنه. با وجود این هر روز خبری پخش می‌شود نظیر اینکه مثلا دویچه بانک در سال گذشته باز در مورد ایران دخالت کرده و دست به پولشویی زده. با وجود این در مورد خرید واکسن گفته شده است که ایران میخواهد 2 میلیون، بعد گفته شده 42 میلیون، 20 میلیون میخواهد واکسن بخره. به نظر میاد رقم 20 میلیون واقعی تر باشه و هزینه کل این خرید با قیمتایی که امروز از واکسن داریم در حدود 100 میلیون دلار خواهد بود و به نظر نمیرسد که انتقال 100 میلیون پول از صندوق توسعه ملی هیچ مانعی داشته باشه، حتی اگر دسترس به پولهای موجود در کره جاهای دیگر ممکن نشه. به همون سادگی که انتقال 200 میلیون به سپاه قدس به سادگی انجام میگیره، هیچ دلیل وجود نداره که 100 میلیون نتوان برای خرید واکسن از اونجا برداشت کرد.
ایلنا روز هفتم آذر ماه از محمد علی محسنی بندپی، پزشک و عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، نقل کرد که حتی به فرض اینکه واکسن وارد کشور شود یا درون کشور به فناوری تولید آن دست یابیم، بنابر اطلاعاتی که رئیس انستیتوی پاستور داده است، تنها می توانیم 20% جمعیت ایران را واکسینه کنیم و 80% دیگر همچنان در معرض خطر خواهند بود. همایون سامیه، دیگر عضو کمیسیون بهداشت، هم گفته که تا به فرض نادیده گرفتن تحریم ها دست کم 2 سال طول می کشد تا واکسن کرونا به ایران برسد، چرا که کشورهای اروپایی از قبل واکسن آمریکایی را خریدند و به این زودی ها نوبت ایران نمی شود. ضمن اینکه حمل و نقل واکسن هم خودش مشکلاتی دارد. در مرداد ماه محمد جواد فتحی نماینده مجلس گفته بود که ایران قصد دارد در آینده نزدیک 2 میلیون واکسن کرونا از روسیه بخرد. سعید نمکی وزیر بهداشت نیز 5 آذر ماه خبر داد که ایران قصد دارد در قالب 2 قرارداد با کمپانی‌های خارجی 42 میلیون دوز واکسن بخرد. در هیچ یک از این خبرها نه به نحوه تامین هزینه‌ها و نه به زمان احتمالی خرید اشاره‌ای نشد.
گزارشی بود از الهی روانشاد و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
ما در خبرها شنیدیم و اونم این بود که در بودجه‌ای که آقای روحانی پیشنهاد کرده برای سال 1400 هیچ نشانی از اختصاص مبلغ مشخصی برای خرید واکسن از خارج دیده نمیشه. من نمیدونم واقعا این دولت مردم رو چی حساب کرده.
تو دنیا تمام دولت‌ها در فکر تهیه واکسن هستن، حتی بیخ گوشمون ترکیه. متاسفانه جمهوری اسلامی در فکر تهیه واکسن از چینه که مورد تایید هیچ سازمان بهداشتی نیست. واقعا من برای دولت جمهوری اسلامی متاسفم.
صاحبان قدرت و مکنت و تفنگ و زور و اسلحه و زندان هیچ علاقه‌ای به نرمال شدن ایران ندارن. گول این چیزا را نخورید. هیچ کدوم اینها هدفشون حفظ منافع ملی مردم ایران نیست. مردم ایران باید از حکومت ظلم و جور، چه آخون باشه، چه شاه باشه، چه کرواتی، چه عمامه‌ای خلاص بشن. باید خودشون سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن، نه اینکه یه آقا بال سری، حالا چه اسمش شاه باشه چه اسمش ولی فقیه باشه، بر اونا حکومت کنه. این کشور مال همه مردمه.
این دولت مردم چیکار میکنه؟ هر روز از این گوشه کنار ایران خبر میدن که اینجا سیل اومده، اینجا آتش‌سوزی هست، اینجا زلزله اومده. اینا همه کمکاری میکنن که مردم به شورش دعوت میکنن. میگه ما سر کار هستیم بسمونه. دولت هم چیکار بکنه؟ نه پول داره، نه نیرو داره، هیچ هم نداره. رئیس جمهور که اصلا کاری نیست کاری بکنه. این همه وعده داد و همه نقش بر آب شد. هی وعده میده، زلزله اومد وعده میده، سیل میاد وعده میده. چیکار میکنید شما؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
بارش‌های شدید چند روز گذشته در ایران که بنابر گزارش‌ها موجب جاری شدن سیل در بیش از 7 استان ایران شده تاکنون دست کم جان 7 نفر را گرفته. گزارش‌ها حاکی از نارضایتی مردم از روند رسیدگی به وضعیت دارد. سپیدی بهکام گزارش می‌دهد.
سیل و آب گرفتگی در استانهای جنوب و عمدتاً جنوب غربی ایران. وضعیتی نگران کننده که چند روزی است ادامه دارد و چندین کشته بر جای گذاشته، اما با توجه به پیشبینی‌های سازمان هواشناسی ایران هر لحظه ممکن است افراد بیشتری را در استانهای دیگر گرفتار کند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته که سیل و آب گرفتگی استانهای اصفهان، بوشهر، تهران، فارس، هرمزگان و یزد را در کرده، اما اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور استان کرمان را نیز جزو استانهای سیل زده اعلام کرده است. آقای نجار گفته که تاکنون مرگ دست کم 7 نفر بر اثر وقوع سیل تایید شده.
ما در این سیلاب در استان بوشهر 2 نفر جان باخته داشتیم و در استان هرمزگان هم 2 تا ماشین به سیلاب زدن و اونا متاسفانه 5 نفر، یک کودک، 2 تا زن، 2 تا مرد جان خودشون را از دست دادن.
به دنبال بارندگی های روزهای گذشته بیشتر مناطق اهواز دچار آب گرفتگی شد، به طوری که بنابر گزارش ها مردم اهواز در مواردی از ترس ناچار به پشت بام های خود پناه بردند. در این حال در برخی از شهرهای استان خوزستان مناطق مسکونی به زیر آب رفت و در نقاطی نیز فاضلاب به داخل خانه ها آمد. گزارش ها از استان فارس هم حاکی است با شدت گرفتن بارش باران برخی معابر در نقاط مختلف این استان از جمله شیراز دچار آب گرفتگی شده. علاوه بر آب گرفتگی، جاری شدن سیل در برخی شهرها از جمله شیراز، کازرون، ممسنی و فیروزآباد هم گزارش شده است. گزارش‌های اولیه از حجم بالای خسارت و آسیب دیدن 8000 واحد مسکونی حکایت دارد. بیشترین خسارت‌های اعلام شده در استان‌های فارس و بوشهر گزارش شده. سیل گسترده در استان‌های فارس و بوشهر موجب مسدود شدن جاده‌ها و حتی قطع برق هم شده است. در همین حال به دلیل بارندگی‌های صبح دوشنبه 17 آذر معابر شهرستان میناب در استان هرمزگان نیز دچار آب گرفتگی شده است. هرچند بنابر برخی گزارش‌ها نیروهای امدادی مشغول امداد رسانی‌اند، اما گزارش‌های دیگری نیز منتشر شده که نشان می‌دهد با گذشت چند روز از بارش‌های سیلاسا هنوز در مناطقی از شهرها آب گرفتگی وجود دارد. شرایطی که موجب شد برخی از سیل زدگان در استان خوزستان روز شنبه مقابل دادگستری و شهرداری بندر امام خمینی جمع شوند و با سر دادن شعارهایی علیه مسئولان به این وضعیت اعتراض کنند.
اگر تو مسئول نیستی بذار شهردار بیاد. شهردار بیاد. این خونه همشون نجسه، همش نجس شده. ما یعنی دیگه مسلمون نیستی.
یک روز پس از این تجمع اعتراضی، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه با صدور دستوری ویژه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد تا برای بررسی ابعاد موضوع شخصاً به خوزستان سفر کند و او نیز صبح روز دوشنبه به خوزستان سفر کرد. در همین حال شهردار بندر امام خمینی خوزستان نیز از سمتش برکنار شد. وقوع سیل در استان‌های جنوبی تجربه جدیدی نیست. در سال گذشته هم سیل استان‌های جنوب و غرب ایران را درگیر کرد و خسارت‌های جانی و مالی در 25 استان را به دنبال داشت. اما با وجود چنین وقایعی، حالا و در جریان سیل اخیر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفته باید علت آب گرفتگی در خوزستان بررسی شود. خوزستان سال‌هاست که با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. وجود ریزگردها، صنایع آلاینده و وقوع سیل تنها بخشی از این مشکلات است. علت آب گرفتگی‌ها و در نتیجه بالا آمدن پسابهای شهری و نداشتن سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی، فقدان سیستم پیشرفته فاضلاب شهری و مسطح بودن شهرهای خوزستان است که با اعتراض ساکنان این استان هم مواجه شده. به گفته مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس ایران، برای ساماندهی شبکه فاضلاب اهواز 6000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. حالا هواشناسی باز هم در برخی استان‌ها درباره بارش شدید و وقوع سیل هشدار داده. بر این اساس، سامانه بارشی که از روزهای گذشته در مناطقی از جنوب به ویژه جنوب غرب فعال شده بود، حالا گستره فعالیت خود را به مناطق مرکزی از جمله قزوین، تهران و البرز توسعه خواهد داد.
گزارشی بود از سپیده بهکام در مورد بارش‌های شدید چند روز گذشته در ایران که موجب جاری شدن سیل شد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله می رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت می کنم به برنامه ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
نوکیش مسیحی ساکن شهر رشت است و حرفه اش نقاشی ساختمان، نوازنده گیتار و علاقمند به موسیقی. او تنها به دلیل اعتقادات مذهبیش به خاطر فعالیت‌های دینیش بازداشت و زندانی شده. نامش زمان فدایی است. خانواده‌اش او را صاحب صدا می‌زنند. اردیبهشت ماه سال 95 بود که به همراه 4 مسیحی دیگر در یک کلیسای خانگی در رشت بازداشت شد. بازداشتی 2 هفته‌ای که سرنوشت سالهای بعدی زندگی او را رقم زد. این نوکیش مسیحی شهریور همان سال در یکی از پرونده‌هایش در دادگاهی در رشت به 80 ضرب شلاق محکوم شد و پرونده دیگرش که به اتهام امنیتی برای او تشکیل شده بود به تهران ارسال شد، به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران. دادگاهی که قاضی آن ماشالله احمدزاده زمان فدایی را به 10 سال زندان محکوم کرد. اتهامهایش اقدام علیه امنیت ملی و ترویج به گفته دادگاه مسیحیت صهیونیستی عنوان شد که همه مصادیق آن فعالیت‌های مذهبیش بود و شرکت در کلیسای خانگی. حکم زندان این شهروند مسیحی پس از 4 سال در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان کاهش یافت، اما حکم شلاق او همچنان به قوت خود باقی ماند. زمان فدایی از سال 97 محکومیت 6 سال حبس خود را در زندان اوین می گذراند. او مهر ماه امسال پس از 2 سال حبس برای نخستین بار به یک مرخصی 5 روزه اعزام شد. روز دوم آبان ماه با پایان مرخصیش به زندان اوین بازگشت، اما تنها 3 هفته پس از این دیدار کوتاه با خانواده حکم شلاق او اجرا شد. 80 ضربه شلاق بر بدن بیدفاع این زندانی عقیدتی به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی در جریان مراسم عشاء ربانی، مراسمی مذهبی که در آن مسیحیان جرعه ای شراب می نوشند و تکه این نان بر دهان می گذارند. حکم شلاق این نوکیش مسیحی در دادسرای اوین موسوم به دادسرای شهید مقدس اجرا شد و پس از آن زمان فدایی با بدنی رنجور و دردناک از ضربات شلاق به زندان اوین بازگردانده شد تا 4 سال باقی مانده از محکومیت حبس خود را پشت دیوارهای بلند این زندان سپری کند و آن سوی دیوارها همسر و دختر نوجوانش روزهای انتظار را می شمارند تا آزادی او.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.